بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 59 صفحه 20 اشارتون يجب ان يكون محققا عندك انه لا يمتد بعد في ملاء او خلاء انجاز وجوده الى غير النهايه. قبل از ورود در این فصل 11 که فصل طولانی است، دو مطلب که از جلسه گذشته باقی مونده عرض می کنم. یکی در عبارت داشتیم و المشهور عند الجمهور ان العظیم لا یصیر صغیرا الا اذا کان اجزاؤه منتفشة فتندمج و یتحلل بعض الاعضای و ینفصل. بعد داشتیم و صغیر لا یصیر عظیما الا بالعکس. این الا بالعکس من ظاهرا معنا کردم، ولی وقتی که ازم سوال شد شک کردم که آیا معنا کردم یا همینطور عبور کردم. الا بالعکس یعنی عکس اون چی که در جمله قبل گفتیم. در جمله قبل گفتیم عظیم لا یصیر الا صغیرا الا در صورتی که اجزاءش پراکنده باشد و جمع شود یا اجزایی از او تحلیل دارد. حالا الا بالعکس یعنی اجزا مندمج باشد و منتفش شود، عکس اون چیزی که در قبل گفتیم. یا اجزا تحلیل رفته باشد، ما اون تحلیل رفته رو جبران کنیم، دوباره آبی بریزیم، اون شیره یا غلیظ شده رو شل کنیم، که اینا مثل اینکه گفته شد ظاهرا. الا بالعکس یعنی عکس اون چیزی که در اون صغیر شدن عظیم گفتیم. سوشن هم هست ظاهرا. اما مطلب دوم، مطلب دوم اونطور که به ذهنم میاد اینه که من گفتم در شرح حکمت الاشراق، در حکمت الاشراق و شرحش تخلخل و تکاسف حقیقی رو انکار میکنه و اجازه نمیده. به نظرم میاد اینطوری گفتم، نگفتم اجازه میده، گفتم انکار میکنه. شاید درست هم هست. الان هم همینو میگم، مراجعه کردم دو مرتبه، دیدم انکار میکنه، تخلخل و تکاسف حقیقی رو انکار میکنه، در حالی که مصنف در اینجا تخلخل و تکاسف حقیقی رو اثبات میکنه. یعنی حرفی که در اینجا زده میشه با حرفی که در شکل اشتاق گفته شده مخالفت داره. من توجیه کردم، گفتم اگر کل جسم رو ملاحظه کنید تخلخل و تکاسف حقیقی درش اتفاق نمیفته. حیولاش رو ملاحظه کنید تخلخل و تکاسف حقیقی درش اتفاق میفته. این توجیه بود که در گذشته گفتم و توجیه درستی هم هست، توجیه درستی هم هست. اما میخوام بیشتر در این مورد توضیح بدم. میخوام بگم که اگر ما حیولا رو ملاحظه کنیم تخلخل و تکاسف حقیقی پیدا میکنیم، اگر صورت جسمیه رو ملاحظه کنیم تخلخل و تکاسف حقیقی پیدا نمیکنه، بلکه تبدل پیدا میکنه. صورت بزرگ و کوچک نمیشه، بلکه صورت بزرگ زائل میشه صورت کوچک میاد، یا صورت کوچک زائل میشه صورت بزرگ میاد. شیخ اشراق چون حیولا رو قبول نداره و جسم رو عبارت از صورت جسمیه میدونه، حکم صورت جسمیه رو به جسم میده. یعنی میگه تخلخل و تکاسف یه جای از صورت جسمیه جایز نیست در جسمیه. ما چون حیولا رو قبول داریم تخلخل و تکاسف رو در جسم هم قائل میشویم به برکت حیولاش، در جسم هم قائل میشیم به خاطر حیولا، که در واقع بین شیخ اشراق و مصنف نزاعه. نزاع در این نیستش که تخلخل و تکاسف داریم یا نداریم، نزاع در اینه که حیولا داریم یا نداریم. شیخ اشراق چون حیولا رو قبول نداره تخلخل و تکاسف رو قبول نمیکنه، و شیخ چون حیولا رو قبول داره تخلخل و تکاسف رو قبول میکنه. اتفاقا شیخ اشراق هم در حکمت الاشراق برای نفی حیولا تخلخل و تکاسف رو نفی میکنه، اینجا مراجعه بکنید در بحث هیولا این کارو میکنه. میگه مشیا اثبات کردن هیولا را به دلیل تخلخل و تکاثر و ما تخلخل و تکاثر رو قبول نداریم، پس این دلیل از مشیا گرفته میشه و با این دلیل نمیتونه اثبات هیولا بکنه. این توضیحی بود که خواستم اضافه کنم که مطالب گذشته بهتر معلوم بشه، ولی مطالب گذشته باطل نبود، هر چی گفتم درست بود. حالا توضیح بیشتری درس کردم که روشن‌تر بشه. حالا وارد بحث وارد فصل 11 میشیم. در این فصل 11 میشون میخواد ثابت کنه که ابعاد جسم متناهی است، ما یک جسم نامتناهی نداریم. البته بحثمون عامه، یعنی هر جسمی متناهی است. همونطور که عرض میکنم جسم متناهی است، ما جسم نامتناهی نداریم. ولی استدلالی که میکنیم برای تناهی این کتاب و این میز و این صندلی نیست، اینو هر کسی داره میبینه که متناهیه، احتیاج به اثبات نداره. استدلالی که میکنیم برای اینه که کسی فکر نکنه در جهان یه جسمی داریم، ولو جسم کل، کل همین اجسام رو جمع کنید با هم، که اون نامتناهی. برای اینکه کسی فکر نکنه یه همچین جسم نامتناهی داریم، ما داریم استدلال میکنیم. ولی مدام این عامه، مدام اینه که هیچ جسم متناهی نداریم، چه جسم ریزمون چه جسم درشتمون، جسم نامتناهی نداریم، همه اصلا متناهی. منتها اون مقداری که به تجربه و مشاهده اثبات میشه اونا احتیاج به استدلال ندارن، استدلال رو ما ناظر میکنیم و اون جسمی که ندیدیم و مشاهده نشدیم. پس بحثمون کلیه، مطلق اجسام رو میخوام بگیم متناهیه، ولی استدلالمون یه استدلالیست که کاری به این جسم خاص نداره. ایشون میفرماد در ابتدا، یعنی مصنف در ابتدا مدعا رو طرح میکنه، بعد میگه اگر مدعا درست نباشد محضور لازم میاد. این محضور لازم میاد در ضمن یه استدلالی استیج میشه، استدلالش هم به صورت قیاس استثنایی. اگر ما جسم نامتناهی داشته باشیم، این مقدم از تالی رو میاره، میگه تالی وقتی دک میشه بعد میگه لیکن تالی واسطه به محال برخورد میکنیم، پس باید جسم نامتناهی نداشته باشیم. اما در وقت طرح مدعا اینطور میگه، در وقت طرح مدعا میگه که نه در ملاء ما جسم نامتناهی داریم و نه در خلاء، که البته گفته میشه خلاء تعبیر درستی نیست، ملاء و خلاء. ملاء یعنی اونجایی که پر باشه، خلاء یعنی اونجایی که خالی باشه. جسم نامتناهی در هیچ یک از این دو ظرف نمیتونیم داشته باشیم. اما ایشون خلع رو باطل میدونه، همه غلط رو من تلفظ میکنه، ایشون خلع رو باطل میدونه، ولی در این حال میگه اگر در خلع جسمی وجود داشته باشد، اگر خلعی داشته باشیم و در خلع جسمی وجود داشته باشد، اون جسم باید متناهی باشد و نمیتواند نامتناهی باشد، همونطور که در ملع اگر باشد باید نامتناهی نباشد و متناهی باشد. این مدعا که جسم چه در خلع چه در ملع باید متناهی باشد و نمیتواند نامتناهی باشد، این مدعا. حالا دلیل رو دقت کنید، دلیل خیلی طولانی است، این فصل 14 صفحه طول می‌کشه به کتاب ما، یا خود از 14 صفحه بیشتر. سه تا دلیل هم برش اقامه میکنه، دو دلیلش تو نصف صفحه پیش میشه، یک دلیلش که 13 صفحه 14 صفحه طول میشه. چون قسمت های مختلف دلیل میاد تو توضیح داده میشه، ما باید اول یک تصور جمعی از دلیل داشته باشیم تا وقتی که به این متفرقات برخورد میکنیم ذهنمون متفرق نشه. همیشه در این جور جاهایی که دلیل با تفصیل طرح میشه باید ما یه اجمالی از دلیل رو اولا بیان بکنیم تا ذهن دلیل رو بیابه، بعدم وقتی وارد تفاصیل شدیم ذهن دیگه متفرق نشه. به این جهت من اجمالی از دلیل رو ابتدا عرض میکنم و ممکنه شما در این اجمال اشکالاتی به ذهنتون برسه، اشکالات مطرح نکنید، چون اجمال از دلیلی که میخواد این همه طولانی تر بشه حتما خود ایشون به یک چیزایش میپردازه، یه مشکلاتی توش هست، مشکلات رو بیان میکنه و حل میکنه، همه این انشاءالله روشن میشه. آخر سر اگر دیدید حل نشد این وقت بفرمید، اما الان که میخواد مجملش بیان بشه فقط برای اینه که تو ذهن یک مختصری از این دلیل بیاد که در وقت تفصیل پراکندگی پیدا بشه. دلیل رو به این صورت شروع میکنید، دقت کنید، خلاصه عرض میکنم که در تمام این فصل باید تو ذهنتون باشه. دلیل رو به این صورت شروع میکنید، بله دلیل اول سه، در این دلیل دوم و سوم آخرتر است، وقتی فصل داره تمام میشه آخرتر این دلیل دوم و سوم رو عرض خواهم کرد. اصلا که همه دلیل دوم و سوم نیست، فعلا ذهنتون از دلیل دوم و سوم خالی کنید. الان فعلا سراغ دلیل اول میریم تا چندین روز. در دلیل اول اینطور میگیم، اگر ما بتوانیم جسم نامتناهی داشته باشیم میتوانیم دو تا خط را از یک نقطه امتداد بدیم، دو تا خط را از یک نقطه امتداد بدیم. دو تا خط اگر از یک نقطه امتداد پیدا کنن به صورت دو تا ضلع مثلث پیش میرن، راه دیگه نداره، چون به صورت موازی نمیتونن پیش برن. اگه به صورت موازی پیش برن بعد از دو نقطه شروع کنن، دو تا خط بعد از دو نقطه شروع کنن جلو برن، نه دو تا خط، یعنی که شما دارید اشاره میکنید دو تا پاره خطه، میفرمایید دو تا پاره خط به کنار هم بذاریم به امتداد هم ادامه بدیم، یعنی ازش یه خط مستقیم درست کنیم، یکی از طرف چپ بره یکی از طرف راست بره، از یک نقطه دو تا خط میره، یکی به طرف راست یکی به طرف چپ. اینا شما این میفرمایید این یه خط میشه، نه ما یه خط میخوام درست کنیم از یه نقطه شروع کنیم. اونم البته شاید درست باشه، یه زاویه نیم صفحه درست میکنه، حالا اون البته ما اونو مطمئنش نمیکنیم، اونم به یه صورت درسته ولی مدعای ما توی اون صورت گم میشه. این صورتی که الان عرض میکنم که از یک نقطه دو تا خط شروع میشه، این دو تا خط با هم تلاقی دارن در این نقطه. خب وقتی این دو تا خط بخوان امتداد داده بشن به صورت دو تا ضلع مثلث پیش میاد. فرض کنید اون نقطه روی زمین، اون نقطه روی زمین، از روی زمین دو تا خط ما میکشیم به سمت فضا پیش میریم، به سمت آسمان پیش میریم، که رأس مثلث روی زمین قرار میگیره، دو ضلع مثلث به طرف فضا میره. در ابتدا میبینیم که مثلا بین دهنه این دو تا خط، که این دو تا خط یه فرجه بینشون هست، یه فاصله بینشونه که ما میگیم دهانه، که اگر خطی این دهانه رو پر کنه میشه قاعده مثلث، یه خطی در این دهانه قرار بدیم مثلث ضلع سومش هم میگیره و قاعده مثلث درست میشه. حالا میفرماد که ما اگر یه خط یه متری رو تو این دهانه جا دادیم، بعد دو مرتبه میتونیم نصف خط رو در قسمت بالاتر از دهانه اضافه کنیم، یعنی در یه جایی از این دهانه مثلث یه خط یه متری قرار میدیم، ولی خب قراره که این دو تا ضلع مثلث پیش برن همینجا خط نشن، لذا بعد از اینکه یه خورده دوباره دو ضلع مثلث رو ادامه دادید به جای یه خط یه متری میتونید یه خط یه متر و نیمی رو توی این فرجه و تو این دهانه مثلث ثابتی. حالا نیم متری میشه واحد ما، اول یه متری درست کردیم بعد شد یه متر و نیم، نیم متری میشه واحد ما. حالا ما نیم متر که میگیم به عنوان مثال، حالا شما فرمودید یک سانت، نیم سانت، درست مهم نیست، یه دونه خط یک و نیم متری درست میشه، واحدهای ما نیم متر، نیم متر. دوباره خط بعدی رو میتونیم در همین دهانه مثلث قرار بدیم. اگر ادامه دادیم دو ضلع مثلث رو، خط سوم رو میتونیم تو مثلث قرار بدیم که این خط سوم دو متری شده. یعنی یه دونه یه متری اول بود، یه دونه نیم متری که واحد ماست اضافه شد، دو مرتبه واحد دیگر که نیم متری اضافه شد شد دو متری. دوباره وقتی ادامه دادیم این دو ضلع رو، خط چهارم ما میشه دو متر نیم، خط پنجم میشه سه متری، همینطور نیم متری متر بالا میره. خب قرار است که این دو ضلع مثلث تا بی نهایت برود، چون گفتیم جسم نامتناهی داریم. اگر جسم نامتناهی داشته باشیم، خط توی این جسم که ملع است یا توی یه خلأ فرق نمی کنه، ما این خط رو ادامه میدیم. این خط میخواد تا بی نهایت بره. تا بی نهایت که بره، دهانش هم تا بی نهایت باز میشه. یعنی به تعبیر دیگه شما میتونید خطوطی رو که توی این دهانه قرار میدید بی نهایت باشه. چون در اول خط یه متری قرار دادید، در دوم خط یه متر و نیم قرار دادید، هی خطوط متعدد قرار دادید. وقتی بی نهایت این دو ضلع ادامه پیدا کنه، بی نهایت خطوط در دهانه قرار میگیره. و هر خطی مشتمل است بر خطوط قبلی. خط یه متر و نیمی مشتمل است بر یه متری نه اضافتین. دو متری مشتمل است بر یک و نیم نه اضافتین. پس به یه جا، اگر به یه جا رسیدید که این خط مشتمل بود بر تمام ما قبل خودش و دیگه مشتمل بر بالاتر نبود، معلوم میشه این خطی که این دهانه مثلث رو پر کرده آخرین خطه. اگر آخرین خطه، معلوم میشه که این دو ضلع مثلث شما به نهایت رسید، که یه خط آخری پیدا کرد که دیگه بعد از این جلو نرفت. ولی اگه بعد از این جلو بره، خط بعدی خواهد آمد، دیگه این آخرین خط نخواهد شد. این خط سوم دیگه آخرین خط نخواهد شد. خط سوم یعنی همین خطی که تعدادش اضافه میشه. دو تا خط داریم که به عنوان ضلع مثلث دارن پیش میرن، یکی الف یکی ب. یه خط جیم هم داریم که این داره تکرار میشه. این خط جیم این دهنه رو پر میکنه. اولی یه متریه، دومی یه متر و نیمیه، سومی دو متریه و هاکذا جلو میره. این خط جیم تا بی نهایت باید تکرار بشه، چون دو ضلع بی نهایت دارن پیش میرن. اگر به یه جا رسیدید که این خط جیم بزرگترین بود، یعنی مشتمل بر همه شد، چیزی باقی نمون که این مشتمل برش نباشد، این آخرین خط خواهد شد. این خط جیم در این صورت آخرین خط میشه. و الا اگر آخرین خط نشه، باید خط مشتمل بر خط، اگر آخرین خط نباشه مشتمل بر همه نیست، چون این خط ها مشتمل بر مافوق خودشون که نیستن. هر خطی مشتمل بر مادون خودشه، مشتمل بر مافوق نیست. اگر خطی پیدا شدید که مشتمل بر همه چیز، بر همه خطوطه، معلوم میشه دیگه مافوق نداره. معلوم میشه مافوق نداره، پس خودش آخرین خطه. وقتی آخرین خط شد، به زل که آخر نرفتن، یه جا خطم شدن، همه تنهایی شدن، اگر آخرین خط داشت. اما اگر اینطور گفتید این خط جیم هیچ وقت مشتمل بر همه نیست، هر چی برید جلو باز راه داره که جلوتر بره و تا آخر مشتمل بر همه نباشه، خب در این صورت بله، شما دو ضلع رو بی نهایت دارید ادامه میدید. آخر سر هم یه خط بی نهایت در درونش باید جا بگیره دیگه. بالاخره این دو تا خط وقتی جلو برن و همینطور هی دهانشون باز بشه، اگر تا بی نهایت این دو خط جلو برن، دهانشون هم تا بی نهایت باز میشه، چون همون جور که خودشون آخر نداره، فرضه بین دوتاشون هم که این دهانشون آخر نداره. اون خط بی نهایتی که میخواهد، اون جیمی که بی نهایت هست و میخواهد اون بین الف و ب رو پر کنه، اون جیم بی نهایت اگر تحقق پیدا کند محصور بین حاصله میشه. یعنی یه طرفشو خطی که الف هست میبنده، یه طرفشو خطی که ب هست میبنده، چون بین تو دهانه قرار میگیره دیگه. اگه تو دهانه قرار گرفت، که طرفش دو تا خطه، یعنی دو تا ضلع مثلثی که داره پیش میره، دو تا ضلع مثلث که همچنان داره پیش میره، اگر تا بی نهایت بره گفتیم دهانه تا بی نهایت باز میشه. بخوا اون خط دینی که میخواد این دهانه رو پر کنه یه خط بی نهایته، وقت لازم میاد این خط بی نهایت محصول بین خط الف و ب بشه، یعنی محصول بین حاصلین بشه، در حالی که محصول شدن بی نهایت بین حاصلین محال است. پس اون خط وسطی نمیتواند بی نهایت باشد، اون جیم نمیتونه بی نهایت باشه، چون اگه بی نهایت بود دیگه محصول بین حاصلین نمیشه. وقتی اون نتونست بی نهایت باشه باید آخرین خط باشه، اگر آخرین خط بود این دو تایی هم که دارن پیش میرن، یعنی الف و ب که دارن پیش میرن، اینا تا بی نهایت میتونن برن، اینا تا بی نهایت میتونن برن، چون اگر تا بی نهایت میرفتن خط بین میشونن بی نهایت میشون. وقتی خط بین به آخر رسید امتداد اینها هم به آخر میرسید. پس از این دو خطی که شروع کردیم و خواستیم به بی نهایت برسیم میشون، چون به محضور برخورد کردیم به بی نهایت نرسیم میشون خطشون کرد. بنابراین خطی که در خلع یا در ملع بخواد بی نهایت بره ما نداریم، چون به محضور برخورد میکنیم. قیاس به این صورت در میاد، کل استدلال گفتم، قیاس به این صورت در میاد، اگر بی نهایتی داشته باشیم به این صورت عمل میکنیم، اگر خط بی نهایت یا جسم بی نهایت داشته باشیم به این صورت عمل میکنیم که از نقطه دو خط اخراج میکنیم، این دو خط همچنان پیش میروند، بینشون فاصله همچنان زیاد میشود، اگر اینها تا بی نهایت بروند فاصله شون هم بی نهایت میشود، ولی اگر فاصله بی نهایت شود لازم میاد اون خط سومی که این فاصله رو پر میکنه بی نهایت محصول بین حاصلین باشد، ولی بی نهایت محصول بین حاصلین باطل است، اگر محصول بین حاصلین هست که هست باید متناهی باشد. پس اون خط سوم متناهی است، یعنی آخرین خطه، اگر اون خط سوم متناهی است و آخرین خطه، پس این دو خطی هم که دو طرف دارن میرن باید منتهی بشوند، اگر منتهی نشدن اون خط سوم آخرین خط نخواهد بود، در حالی که خط سوم باید آخرین خط باشه به دلیل اینکه محصول بین حاصلین میشه و نمیتونه نامتناهی باشه، پس این دو خط هم نمیتونن نامتناهی باشن. بنابراین خط نامتناهی نخواهیم داشت، خط نامتناهی نداشتیم جسم نامتناهی نداریم، چون خط طرف جسمه. اگه خط نامتناهی نداشته باشیم سطح نامتناهی نداریم، سطح نامتناهی نداشتیم جسم نامتناهی نداریم و هوبر مطلوبی. این کل استدلالی که 14 صفحه طول میکشه، اما خلاصه‌شو گفتم. حالا که خلاصه تو ذهن آمد و وقتی وارد تفاصیل میشیم دیگه ذهن متفرق نمیشیم. مصنف برای تبیین این دلیل ابتدا 4 تا مقدمه ذکر میکنه، این 4 تا مقدمه رو ما بیان میکنیم، بعد وارد استدلال میشه. در استدلال هم که وارد میشه همونطور که من عرض کردم ابتدا طوری مطلب رو طرح میکنه که ممکن باشد این خط تا بی نهایت برود، بعد راهشون میبنده، خط وسطی رو عرض میکنم، خط سوم، خط سوم رو اول طوری فرض میکنه که تا بی نهایت بره، بعد میبینه به محضور برخورد کرد راهو میبنده، راه که بسته شد این خط متناهی میشه، وقتی این خط متناهی شد این دو خط دیگه متناهی میشه که بیان کردیم. حالا 4 تا مقدمه رو باید توضیح بدیم بعد وارد بشیم. البته در مقدمه 4 بین خواجه و فخر اختلافه، مقدمه 4 رو فخر تا یه جا میگیره قطع میکنه، خواجه میگه نه هنوز هم ادامه داره، یه کلمه دیگره یه جمله دیگره رو اضافه کن، اینم جزء مقدمه 4. فخر رازی میگه از این جمله استدلال شروع میشه، خواجه میگه نه این جمله ملحق به مقدمه 4، از بعد از این جمله استدلال شروع میشه، و همین که به نظر خیلی ساده میاد خیلی مشکلات رو حل میکنه، یعنی فخر رازی وارد اشکال میشه، بعد از اینکه استدلال میکنه یا در لای استدلال اشکال میکنه، خواجه میگه علت اشکالت اینه که اون جمله رو صدر دلیل گرفتی، اون جمله رو ملحق کنی به مقدمه 4، اشکال حل میشه. چند تا اشکال رو یادم نیست، یکی دو تا اشکال رو به همین صورت خواجه حل میکنه، میگه اگر عبارت مصنف رو درست تقسیم جدی اشکال نمیشه. بعد یه اشکالی فخر رازی میکنه تو اون خاطر جواب نمیده. بعدن فخر رازی اشکال بعدی میکنه، اشکال دوم میکنه. اشکال دوم رو خواجه با کلام دیگری که فخر رازی در جای دیگه داره جواب میده. میگه در جای دیگه طور دیگه گفتی و اینجا درست گفتی. وقت اون توجیه جای دیگه شو برای اینجا استفاده میکنه و میگه اشکال دوم باطله. ولی تا اون آخر میگه لولا اشکال اول فخر رازی استدلال تمامه. پیداست که خواجه استدلال تمام نمیکنه و اشکال اول فخر رازی رو وارد میکنه. بعدم وارد اشکال بعدم وارد استدلال دوم سفر میشه. اونجا میگه اشکال نمیکنه، نه اون نه فخر. ولی دلیل دوم رو که به نظر خود مصنف معتبرتر از دلیل دوم و سوم، بالاخره دو بزرگوار رفت میکنه. این خلاصه 14 صفحه که من توضیحم، واقعا خلاصه 14 صفحه. یعنی وقتی مراجعه میکنید، وقتی میخونید، میبینید غیر از این مطالبی که من گفتم نیست، منتها تفصیلش بیشتره. یعنی همین فهرستی که من عرض کردم تفصیل داره میشه. بله محصول بین آفه، محصول بین آفه، چیدی احساس به توضیح نداریم. محصول بین آفه این شدن نامتناهی میتونه محصول بشه. اصلا این تناقضه. این بینهایت بالقوه هست، بینهایت بالقوه هست. شما یه خط بینهایت بالقوه رو میتونه بین به محصول قرار بدیم، اشکال نداریم. همین ضلع مثلثی که همین ضلع مثلث یه مثلث معمولی، فرض کنید که مثلثی که یه ضلعش 5 سانتی، دو ضلعش 5 سانتی، قاعدش هر چقدر است، این محصول بین حاصلین، قاعده محصول بین حاصلین، ولی بالقوه تقسیم میشه به بی‌نهایت. این بی‌نهایت بالقوه میتونه محصول بین حاصلین باشه، بی‌نهایت بالفعل نمیتونه. و بحثی که ما داشتیم میکردیم بینهایت بالفعل بود، یعنی شما بی نهایت نیم متر اضافه میکردیم، این بی نهایت بالفعل بود نه بالقوه. وقتی این میخواست محصول بین حاصلین بشه نمیشون. محصول شدن یعنی متناهی بودن، نامتناهی بودن با متناهی بودن ناسازه داره. پس نامتناهی محصول بین حاصلین باشه جمع نقیضه نیست، هم محصول باشه یعنی متناهی باشه، هم نامتناهی باشه یعنی متناهی نباشه. خب این دوتا جمعه نقیضه اینه، این احتیاج به ابطال نداره. محصول همین که گفتیم نامتناهی محصول بین حاصلین شد یعنی باشه، این جمعه نقیضه شد یعنی باشه. اونی که شما میفهمه در یه عدد میتونیم بی نهایت داشته باشیم، بی نهایت بالقوه، در یه مقدار هم میتونیم، در یه مقدار هم میتونیم محصول بین حاصلین رو بی نهایت بالقوه کنیم. ولی بی نهایت بالقوه منظور ما نیست، اونی که الان ما داریم بحث میکنیم بی نهایت بالفعله. یعنی نیم متر ها رو بی نهایت نیم متر ها رو اضافه کردیم یه بی نهایت بالفعل درست شد. وقتی این بی نهایت بالفعل میخواد محصول بین حاصلین بشه میشه تمام. تشریف نداشتید. عرض کردم من استدلال رو میگم، هیچی اشکال نکنه. 14 سفر رو من یه جا گفتم، اشکالات خودش میاد. بعدن اشکال فخر اشکال میکنه، دیگران حرف میزنن، ما جواب میدیم. توضیحی که فخر در جواب دیگران گفته همه رو بیان میکنی. من یه مطلبی گفتم، الان همین مطلبی که من گفتم همش نصف سفر نمیشه. 14 سفر بحث داریم، این نصف سفر من گفتم منطقه به صورت فهره. خب بس بقیه حرف میاد انشاءالله، ببینیم الان شاید هم حق باشه نباشه. حالا برای این چه بازم، برای این چه بازم از اشکال شما رد نشده باشیم، ببینید شما میفرماید این دو تا خط بی نهایت میرن، اون خط سوم هم که در دهانه آخرین به آخرین که نداریم، در اون آخر آخرای دهنه قرار میگیره محصول بین حاصلین نیست. قبول ندارید که محصول بین حاصلین باشه؟ میشه یه خط رو بین دو تا خط بذارید؟ میشه یه خط رو بین دو تا خط بذارید و محصول بین حاصلین نباشه؟ معلوم نیست نهایتش کجاست، هر جا هست بالاخره یه خط شما بین دو تا خط قرار بذارید محصول بین حاصلین هست. این حالا چون اشکالتون وارد نبود عرض کردم، ولی اگه اون اشکال وارد رو میگفتی میگفتن سب کنید میگه فرداش هم بینهایت فرداش بینهایت، ولی به خراس بسته. حالا فرداش بینهایت چطوری میشه نمیدونیم، بالاخره دو طرفش بسته. الان شما در این فرداش بینهایت میخواد یه خط بینهایت بذارید، خط بینهایتی که دو طرفش با دو خط بسته میشه، این جمع بینهایت نمیشه. بله میشه خط بینهایت بره. ببینید خط داره از هم جدا میشه، این دو تا خط ها که دارن میرن از یه نقطه شروع کردن در اون نقطه به هم متصلن، ولی هر چی جلوتر برن فاصله شون زیادتر میشه. اگه بینهایت جلو برن فاصله شون بینهایت میشه. شما نمیتونید مشخص، شما نمیتونید مشخص کنید، ولی بالاخره هست. یعنی این دو تا خط دارن بی‌نهایت میرن و هر وقت هر چقدر جلو برن دهانشون باز میشه. اگر بی‌نهایت جلو برن بی‌نهایت دهانشون باز میشه. خط سوم بی‌نهایت، خب بی‌نهایت است که بین دو تا خط محسوب شده. خط بین دو خطی که نمیتونه ممکن باشه. شما دارین این خط سوم رو در فضا چه رها نمی‌کنید، بین دو تا خط می‌ذارید. چون بین دو تا خط گذاشتیم پس محصول بین حاصله میشه. اگر این خط بی‌نهایت سوم رو در فضا رها میکردیم خب مشکل بود، نمیتونستیم بگیم محصول بین حاصله میشه. ولی ما که در فضا رها نکردیم، تو دهانه گذاشتیم، بالاخره دو طرف رو پسته نداریم دیگه. ما همه میزنیم دیگه، نه جسم، جسم بی‌نهایت اگر جسم باشه همینه، خطش رو بی‌نهایت نداریم، سطحش هم نداریم، حجمش هم نداریم. وقتی خط بی نهایت نتونیم درست کنیم، سطح بی نهایت هم نمیتونیم درست کنیم، چون سطح خط طرف سطحه. سطح بی نهایت هم نداشتیم، جسم بی نهایت نداریم. وقتی جسم بی نهایت داشتیم، سطح هم داریم، خط هم داریم. وقتی یکیش نفت بشه، بقیهش رو نفت میشه. ما خط بی نهایت رو نفت میکنیم و معلوم میشه که عالم اجسام بی نهایت نداریم، بله در عالم مجرد بی نهایت داریم. اون دیگه از این طریق این دلیل نمیشه اثبات کرد. تو این دلیل امتداد دارد، امتداد مربوط به جسمه، این دلیل اصلا موضوعش جسمه و ثابت میکنه که جسم نامکمل نیست. اما ما دیگه در عالم مثال اگر داشته باشیم یا عالم عقل اگر باشد، این دوتا رو دیگه نمیتونیم با این دلیل ثابت کنیم که تناهی ندارن. اونجا اگه تناهی ندارن دیگه دلیل دیگه باید اثبات کنیم. این دلیل ما مربوط به جسم، مخصوص به جسمه، تناهی ابعاده، ابعاد هم مربوط به جسم. این فصل همونطور که از کردیم فصلیست مربوط به عدم تناهی ابعاد، یعنی اثبات میکنه عدم تناهی، بله اثبات میکنه اشتباه گفتم تناهی ابعاد، اثبات میکنه تناهی ابعاد رو، عدم تناهی ابعاد رو اثبات میکنه. حالا چهار تا مقدمش رو باید داشت میکنه. مقدم اول، اول من این مدعا رو بخونم چون مدعا رو ایشون گفت و منم نقل کردم، تطبیقش بکنم بعد وارد استدلال بشم. صفحه 59 سطر 20 اشارتون فصل 11 همه یجب ان یکون محققا اندک خاجه بعدا توضیح میده که مصنف مطلبش رو با یجب ان یکون محققا اندک شروع کرد تا بفهمینه که مطلب مهمیه، چون ازش استفاده های فراوانی در فلسفه خواهیم کرد، چه در فلسفه طبیعی که و چه در فلسفه الهی. یجب ان یکون محققا اندک، باید پیش تو ثابت باشد که ممکن نیست که ممکن نیست امتداد پیدا کند بعدی الى غیر النهایه، اون فی ملأ او خلأ انجاز وجوده، جمله مترزه بگیرید، الى غیر النهایه متعلق به لایمتد، لا یمتد بعدون الى غیر النهایت، بعدی نمیتواند تا بی نهایت برارد، چه در ملع باشد چه در خلع باشد. اما خلع رو ما اجازه نمیدیم، انجازه وجوده، این انجازه وجوده مربوط به خلعه. اگر خلع جایز الوجود باشد که ما بعدا خواهیم گفت انشاءالله که جایز الوجود نیست، اگر جایز الوجود باشد بعدی در خلع نمیتواند تا بی نهایت برود، همونطور که در ملع نمیتواند. و الا شروع به استدلال و الا قیاس استثنایی. الا یعنی اگر بعدی بتواند تا بی نهایت برود، این مقدم از تالی اینی که لازم میاد حصر نامتناهی بین حاصرین که تناقض است. آخر تالی اینه که این تقریبا صفحه دهم یازدهم ذکر میشه، تالی اونجا ذکر میشه. اگر بتواند بعدی تا بی نهایت برود، حصر نامتناهی بین حاصرین لازم می آید، یعنی تناقض لازم می آید. و تالی که تناقض است باطل است، پس این که بعدی تا بی نهایت برود باطل است. این کل دلیله. پس فمن الجایز ان یفرض، مقدمه اول شروع می شه. مقدمه اول من از خارج عرض کردم با این بیانی که گفتم، دیگه مقدمه اول خیلی طول نمی کشه. مقدمه اول این است که می توانیم از یک نقطه دو خط رو ادامه بدیم که لا یزال فاصله بین اینها بیشتر شود. اینو تو توضیحات عرض کردم. از یک نقطه دو تا خط رو میتونیم امتداد بدیم به طوری که لا یزال فاصله بین این دو خط اضافه شود. این مقدمه اول. و الا فمن الجایز، جایز است که فرض کنیم دو امتداد بی نهایت را که از مبدع واحدی شروع کنند و لا یزال بعد بینهما یتزاید، بعد بینشون دائما زیاد بشه و همینطور پیش بره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، جایز هم هست که بین اینها بود همچنان به اندازه واحد واحد اضافه شود. اینم توضیح بدم. واحد رو نیست گفتیم. گفتیم می شود که بین این دو خط همینطور بدون وقفه نیمت اضافه باشه، یعنی به اندازه واحد اضافه باشه. این مقدمه دوم لازم گفته بشه. نفرمایید که مقدمه اول بینیاد کننده است از مقدمه دوم. اینو بعدا توضیح میدیم که جور دیگر میشه اضافه کرد. ایشون حتما در مقدمه دوم باید بگه به مقدار واحد واحد اضافه کنیم. اگه جور دیگه اضافه کنیم دهنه مثلث بسته میشه، یا اگرم بسته نشه نزدیک میشه. یه جور دیگر میشه اضافه کرد. ولی تعجب میکنید که چطور اضافه میکنیم در این حال کم میگیریم. این حال این شاید توضیح داده میشه. میشنمد به اون صورتی که بعدا توضیح میدیم نباشه، بلکه به این صورت که واحد واحد اضافه بشه، به طوری که دهانه این دو خط هی بیشتر باز بشه، نه به سمت بستگی بیاد. به اون نوع اضافه کردنی که بعدا خواهیم گفت باعث میشه که دهانه مثلث بسته بشه. ما به نتیجه که میخوام نمیرسیم. همینطوری که الان داریم میگیم باید اضافه کنیم، یعنی واحد واحد اضافه بشه که دهانه بیشتر باز بشه که ما برسیم به نهایت دلیل. و من الجایز از شدم این تیکه هنوز کامل توضیح داده نشده، تو شرط توضیح میدم. اگه بخوام توضیح بدم توی میتیشه بهتره که حالا طلبکار قرارتون بدیم اینجا انشالله به دهیتون رسول کنیم. و من الجایز این است که فرض کنیم بینه هما، یعنی بین این دو خط، بین این دو امتداد. البته ایشون میگن امتدادان، خط نمیگه، ما میگیم خط. امتداد میتونه سطح باشه، میتونه حجم باشه، میتونه خط باشه، ولی چون خط روشن‌تره من تصدیف دارم بر خط. عبارتات خب بله، شما کتابتون نظیر کتاب مفتی کتاب تفسیر شده اینا عبارتات تختی کرده عبارت ابن سینا رو. تو عبارت خارجی تختی کرده ایشون ظاهرا تقدیمه که همونی که من دارم میخونم درسته. خب خب متن رو یه جا نیورده توی شرح خواجه متفرق کرده یا متفرق نکرده؟ خب بسش یادش رفته بیان ببینم که خواهدیم بخواهدیم حالا نگاه میکنم معلوم میشه. نیورده عبارت جا انداخته به کتابش، یعنی اون بعدا که قوله گفته همون هایی که کتاب هم قوله گفته، این یکی که عبارت مصنف رو که اول فصل خواجه نقل کرده این مصنف شما نگفته بعد اضافه کنید. حالا الان کتاب دیگران که کتاب پیشار هم نیست، این حرف های فخره. نه عبارت های مصنف پیشار کتاب شما نگفته، شما از این کتاب دیگه نگاه بکنید که من دارم میخونم مطلب گم نشه. و من الجایز ان یفرد بینهما ابعاد تتزاید به قدر واحد من الزیادات، این مقدمه دومه. جایز است که فرض شود بینهما، بین این دو امتداد یعنی بین این دو خط، ابعادی که این ابعاد زیاد میشوند. تا اینجا رو تو مقدمه اول هم گفتیم، ولی زیاد میشوند به قدره واحد من الزیادات، یعنی واحد اضافه میشه. چه عرض میکنم این بعدا یک چیزی رو رفت میکنه که بعدا توضیح داده میشه. به قدر واحد من الزیادات، یعنی واحد زیادات، یعنی که ما نیم متر فرض کردیم، خود خواهدم نیم ذرا فرض میکنه، نیم متر فرض کردیم، این نیم متر اضافه میشه که دهانه این دوتا خط باید به طور دائم به تدریج نیمت اضافه بشه. بله ابعاد، بله بین این دو خط ابعادی قرار میگیره، اول بعد 1 متریه، بعد بعد 1 متر و نیمیه، بعد بعد 2 متریه، بعد بعد 2 متر و نیمیه. همونطور که دقت میکنید واحد جلو میره. این ابعاد تتزاید، ابعاد تتزاید، یعنی اولش 1 متریه، بعد به اندازه واحد که نیم متر اضافه میشه 1 متر و نیم، دوباره به اندازه واحد دیگر که نیم متر اضافه میشه 2 متر، دو مرتبه به اندازه واحد بعدی اضافه میشه 2 متر و نیم، و هاکذا تتزاید به قدر واحد من الزیادات. هر بعدی بر بعد قبلیش به اندازه 1 واحد از زیادات اضافه داره. اولی 1 متر میکنه، اولی هم 1.5 متر میگه نداره، اولی 1 متر کردیم ما، اولی شما 1.5 متر واحد رو 1.5 متری میگیریم. حالا شما میتونید 1.5 متری هم نگیریم، چیز دیگه بگیرید، فرق نمیکنه. مثال داریم میزنم. مقدمه سوم، مقدمه سوم اینه که این ابعاد را می توانیم تا بی نهایت ادامه بدیم. ابعادی رو که بین دو تا خط داریم، نه دو خط که داره جلو میره، ابعادی که بین دو خط هست، یعنی دهانه رو بی نهایت بعد می توانیم پیش بکنیم، بی نهایت بعدی که هر کدام یک مقداری از قبلی اضافه دارد. یه تعبیریشون، اول تفاوتی که بین این دو خط ایجاد می شود که 1 متر است، بر این اول تفاوت می توانیم زیادات بی نهایت رو اضافه کنیم. زیادات بی نهایت، یعنی متری های بی نهایت رو اضافه کنیم. اولین تفاوت رو فرض کنیم 1 متره، بر این اولین تفاوت می توانیم زیادات بی نهایت رو، زیاداتی که به لحاظ عدد بی نهایت رو اضافه کنیم. حالا بگید میشه، حالا ما بکنیم یا خودش میشه، فرق نمی کنه. حالا من تعبیر میکنم به اینکه این کار میکنیم، شما بفرمایید خودش داره میره، خودش رو نمیره، ما باید اولی میشه. حالا به اساس خودش هم رفت کنه، ببی نداره، حالا بفرمایید مشکل نیست، تعبیر کردید. خودش داره جلو میره تتزاید، خود مصنف هم میگه تتزاید. من در توضیح دارم میگم اضافه میکنیم. چه فرق میکنه؟ اضافه میشود یا اضافه میکنه؟ خیلی مهمی. بله. پس بر اولین تفاوتی که یه متر بود، تعداد بی‌نهایتی از وحدات که نیم متری هستن اضافه میشن. تعداد بی‌نهایت. اولش نیم متر میشه یه متر و نیم، بعد یه نیم متر دیگه میشه دو متر. همینطور تعداد نیم متر ها بی‌نهایت اضافه میشن. قهرن دهانه تا بی‌نهایت باز میشن. و من الجایز. جایز است که فرض کنیم بین هما بین این دو انتباط هذه الابعاد رو، یعنی این ابعادی که تتزاید، این ابعاد که نیم متر اضافه میشن، اینها رو میتونیم فرض کنیم الی غیر نهایت. این الی غیر نهایت مربوط به یفرزه، یعنی میتونیم فرض کنیم این ابعاد رو الی غیر نهایت، یعنی در یه جا متوقفش نکنیم، این نیم متری ها رو همینطور اضافه کنیم تا بی‌نهایت. وقت فیکون، فیکون دنباله مقدمه سومه، هنوز وارد مقدمه چهارم نشدیم. فیکون هناکه امکان و زیادات هم، فیکون هناکه امکان و زیادات هم به غیر نهایت هم، این به غیر نهایت هم متعلق به امکان و زیادات هم، امکان و زیادات هم علا اول تفاوت یفرز، بر اولین تفاوتی که فرض می شود، یعنی اولین فاصله که یه متر بود، امکان دارد زیاداتی به غیر نهایت، یعنی زیادات نیم متری به غیر نهایت. اینا که توضیح میدم که این مربوطه به اونجاست، اینا مهمه ها، یعنی عبارتاتی به سختی میفتید، این تجه ترکیبایی که میکنم لازمه، حتما تو ذهنتون داشته باشید یا کنار کتابتون بنویسید. حالا میخوام وارد مقام مقدمه چهارم بشیم. مقدمه چهارم اینه که هر زیاده بعدی مشتمل است بر زیاده قبلی. به تعبیر دیگر هر زیاده قبلی، هر زیاده بعدی مشتمل است بر این زیاده با مزید و نقص. مزید و نقص قبلی است. اینم هست. اینم مقدمه چهارم. ولأن کل زیادت توجب فإنها مع المزيد عليه قد توجد في واحد. هر زیادتی که ایجاد می شود، این زیاده با مزید علیه که قبلی است در خط واحدی که این خط بعدی است تحقق پیدا می کنه. یعنی خط چهارم مثلا مشتمل است بر مزید علیه با زیاده، وقت این زیاده با مزید علیه که خط سومه، اینا در یه خط که همون خط چهارم جمع میشن. کل زیادت توجد فا این زیاده با مزید علیه که خط قبلیست، یعنی این نیم متر با اون دو متری که خط قبلیه، توجد فی واحده این یافت میشون در یه خط دو متر نیمی. بعد داریم و ایت زیادات امکنه، ایت زیادات انه غلطه، انهو غلطه، ایت و زیادات این امکنه. لعنه، نه این درسته، لعنه درسته. و ایت و زیادات این امکنه، این ایت و زیادات این امکنه به نظر فخرازی شروع در استدلاله، به نظر خواجه دنباله اون مقدمه چهارم. مقدمه چهارم حالا به صورتی که خاطر معنا شده معنا میکنه، هر زیادهی با مزیدون علیه توجد و فی واحدین و ایت و زیادات امکنت، هر زیادهی هم که ممکن باشد همین حکمش که اونم با مزیدون علیه توجد و فی واحدین، یعنی هر چی جلو برید این حکم قطع نمیشه تا آخر همین. وقت سیمکن شروع در استدلال بنابر نظر خاضی. این البته اگه تو زیادات الامکنت بیشتر معنی میشه بعدن، وقتی که درگیری خواجه و فخر رو نقل کردیم اونجا دیگه لازمه که هم به صورتی که فخر میگه بیان کنیم، هم به صورتی که خواجه میگه. ابتدا به صورت فخر بیان میکنیم، خواجه هم این کار میکنیم، به همون صورت که فخر بیان کرده بیان میکنیم، بعدن میگه که فخر اینجا رو اشتباه کرده، باید اینجوری بیان میکرد. الان به صورتی که خواجه بیان کرده عرض میکنم. اچ میگیره بر قبل کل زیادت توجت فا اینها مع المزید علی قد توجت فی واحده و ایت زیادت امکنت، هر زیادی هم که ممکن باشه اونم با مزید علی قد توجت فی واحده، یعنی در یک زیادهی شما متوقف نمیشید. ایت زیادت امکنت، هر زیادهی که ممکن باشد فرض کنید که حق رو پیدا کنید که میخواد تا بی نهایت بره، چون زیاده هایی که ممکن است باید همه بیان، ولی اگه یک شما متوقف میشین دیگه بی نهایت نرفتید، متوقفش کردیم که اسم تناهی شده، وقت مطلوب ما نتیجه گرفته میشین. شخص در صورتی میتواند جسم نامتناهی کند که ایت زیادات امکنت هم که باشد اضافه کنید، یعنی همین که پیش بره و اضافه بشه و یه جا متوقف نشه، یعنی آخرین خط سومی ما پیدا نکنیم. فیمکن، این دیگه خارج گفتن نداره، مثلا تون گفته شده این خارج میخواد. فیمکن ان یکون هناکه بعدون، هناکه یعنی در همون دور دورا که خط ها رفتن جلو، اون دو دیگه دهانه این دو خط خیلی باز شده، حالا اون بی نهایت یا متناهیست کار به اون نداریم، بالاخره اون دور دورا یمکن ان یکون هناکه بعدون یشتمل و علا جمعی ازالش الممکن، در اون دور دورا یعنی اون حالا کجا بگیم، یعنی بگیم اون نامتناهی یه بودی پیدا میشه که مشتمل بر تمام این زواید ممکنه، زواید ممکنه بی نهایت نه، پس یه بودی پیدا میشه که مشتمل بر بی نهایته، یعنی بودی بی نهایت، و این بودی بی نهایت میشه مسئول بی نهایت. همینجا استدلال تمومه، همینجا استدلال تمومه، لازم نیست طول ادامه داده باشیم. اگر این چنین است که شما دهانه این مثلث رو باز میکنید و هی نیمت نیمت اضافه میکنید و این نیمت نیمت هم متوقفش نمیکنید تا بی نهایت میرید و هر خط بعدی مشتمل بر خط قبلی، پس بالاخره به یه خطی میرسید که بر تمام خطوط ممکنه مشتمل است، در تمام زیادات ممکنه مشتمل است، و چون زیادات نامتناهیان اون خطی که مشتمل بر نامتناهی است خودش نامتناهی است، وقت نامتناهی محصول بین حاصلین میشه، محصول همینجا درست میشه، تالی رو باطل میکنیم برمیگردیم مقدم رو باطل میکنیم، مقدم این بود که بعد نامتناهی داشته باشیم، تالی این بود که این بعد نامتناهی بالاخره محصول بین حاصلین درست میکنه، نامتناهی محصول بین حاصلین درست میکنه و این باطل است، پس مقدم باطل است، یعنی نامتناهی داشتن باطله، همینجا دلیل تموم شد. اما مصنف میگه و الا، دقت کنید، مصنف میگه و الا، یعنی اگر اون خطی رو پیدا نکردیم که بر تمام ممکن مشتمل باشد، بر تمام زیادات ممکنه مشتمل باشد، اگر اون خط رو پیدا نکردیم نتیجه میشه پس آخرین خط رو داشتیم که متناهی است، این دیگه باید در جلسه بعد توضیح داده بشه. این و الا میخواد استثناء کنیم اینجا که اگر ما خطی که مشتمل بر جمیع زیادات نامتناهی نداشته باشیم، یعنی خط بی نهایت نداشته باشیم، خطمون بخواد متناهی باشه، مشتمل باشه بر زیاداتی که نامتناهی نیستن، خود خط میشه متناهی، وقت اگر متناهی شد یه محور دیگه درست میشه که خلف فرض است و فلان که اونو بعدا باطل میکنه. این و الا نقیض این یمکن ان یکون هناک بعدون یشتمل علی جمیع ذلک الممکن رو مقدم قرار میده، این نقیض رو با ابطال تالی ابطال میکنه، وقتی این نقیض باطل شد فیمکن ان یکون هناک بعدون یشتمل علی جمیع ذلک الممکن حق میشه، وقتی این حق شد میگه که ثابت میشه، حق نه ثابت میشه، وقتی ثابت شد میگه این باطله، این باطله، این تالی باطله، اگر باطل شد مقدمه باطل میکنه، دقت میکنید چه عرض میکنم، ایشون وقتی به تالی میرسه تالی رو باطل نمی کنه، میگه و الا، اگر این تالی اتفاق نیفتد این چنین اتفاق خواهد افتاد که این اتفاق دوم هم باطله، پس تالی باید اتفاق بیفته. وقتی تالی اتفاق افتاد میگه باطله، تالی باطله، تالی باطله، مقدمه باطله میکنه. پس نحوه استدلال روشن شد. ایشون مقدمه ذکر کرد، تالی رو آورد ذکر کرد، ولی گفت اگر این تالی رو قبول داری که خب محذور دارد و باطل میشود و مقدم باطل میشه، اگر قبول نداری و الا فیکون، این و الا فیکون مشکل درست کردی. ولی اگه اینجا ایشون کار تمام میشه دلیل که ایشون نمیکشید، این و الا فیکون مشکل درست کرده که مطلب رو ادامه میدیم، این شاید در جلسه آینده توضیح خواهم داد.